بسم الله الرحمن الرحيم الذين نستعين بحبائي وناصر ومهين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بله، یکی از بحث‌هایی که ما در اون جلسه داشتیم در رابطه با روایت حضرت امیر سلام الله علیه بود و اشاره شد بر این که آقایان آمدن نسبت به قضیه همین روایت توضیحاتی را داشتن و تحریفاتی در یک جا نعله اضافه کردن در بعضی از کتابها زیر روایت را که مطرح علا رجله را اضافه کردن، بعضی از جاها گفتن که این در اول اسلام بوده و بعضی از جاها آمدن گفتن بر این که این نسخ شده. این نکته را هم عزیزان یه مداد من مورد نرسیدم بگن. بله، در سنن دارمی هست که وقتی میاد این روایت رو نقل می کند به همون شکلی که در مسند احمد جلد اول صفحه 148 هست میگه قال ابو محمد الدارمی هذا الحديث منسوخ بقوله فامسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الكعبين یا ارجلكم الى الكعبين. سنن دارمی جلد اول صفحه 181. همین تعبیر را قرطبی در تفسیرش جلد ششم صفحه 102 این رو آوردن. ولی اینها وقتی میان هر شبین یک چیزی را به عنوان یک عقیده مسلم در ذهنشون آوردن، ائمه اربعه چون غسل رجلین را به عنوان یک مسئله مفروغون عن گفته و مطرح شده در تاریخ، هر روایتی که میاد دیگه فکر می کنن که آیا این روایت صحیح هست صحیح نیست، دلالتش چیه یا چی نیست، خلاصه بخوان یک نوعی توجیه کنن و در مقام رد روایت هستن. حالا یک چیزی میگن، یک چیزی به تاریخی میندازن، حالا این بگیرد یا نگیرد، یعنی به این شکلیه. مثلا از مثل قرطبی یک شخصیت خیلی برجسته هست و تفسیر قرطبی یک تفسیر خیلی علمی. حالا ما کاری به بعضی از تعصبات مذهبی قرطبی نداریم، ولی خود ایشون میاد و هیچ حرفی و نقدی هم به سخن دارمی نمیزنه. ولی خب شما اگر یک کوچکترین دقتی داشته باشید قضیه وجود امیر المؤمنین سلام الله علیه مربوط به دوران خلافت حضرته، حتی در بعضی از جاها داره در کوفه بی رغبت کوفه. خب یا همین عبد خیری که راوی وجود حضرت امیر سلام الله علیه هست اصلا رسول اکرم رو درک نکرده، یعنی زمانی که داره در کتاب‌های رجالی مثل استیعاب جلد سوم صده 27 میگه این عبد خیر کان صغیرن دین اسلم ابو، یه بچه دو سه ساله بود که پدرش مسلمان شد. ببینید کشن جهتر کنه چقدر مسخره هست. حالا این روایت ها برای قوم کردن خیلی خوبه، آنجا توضیح ها در مقام قوم خیلی عبارت قشنگیه. قرطبی دارمی بعضی از شخصیت ها میگن این روایت حضرت علی که میگه و مسح علی رأسه و علی رجله، میگه آقا منسوخ به قوله تعالی فامسح برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبه. و شما بینید اولا راوی عبد خیره که اصلا زمان رحلت پیغمبر یه بچه دو ساله بوده، ثانیا این قضیه مال دوران خلافت حضرت امیر از نزدیک تقریبا 30 سال بعد از رحلت پیغمبر اکرم بوده، این گذیه 28 سال بعد از این بوده. اما این آقا میگه این وضوی حضرت علی منسوخ است به قول تعالی منسوخ به رؤوسکم و ارجلکم، یعنی گویا جبرئیل بعد قضیه خلافت حضرت امیر آیه نازل کرده. حالا بیکی نازل کرده ما نفهمیدیم این آیه چطور بعد از 28 سال رحلت نبی مکرم آمده وضوعی که علی در دوران خلافتش گرفت این وضوع را نقض کرده. ببینید خیلی یعنی همینطوری دیرک در دعوات سخن دارن میگن. حالا این گرفت گرفت یا نگرفت نگرفت نه، خیلی عجیبه ها. این تعبیرشون این است، میگه حاضر حدیث یعنی حدیث مست علی ابن عبی طالب منسوخون به قولهی فمسهو به رؤوسکون و عبدالکون. حالا اون یکی ها میگفتن مال اول اسلامه، اون خیلی زیاد چیز نبود، یعنی از اول آمدن یک چیزی درست کرده بودن که قضایی مال اول میگه نه اصلا رفتی به اول، اصلا این آیه نسخ شده، این وضوی امیر المؤمنین سلام الله علیه نسخ شده با آیه شریفه همسه و بروس کن برده لکن در کبیه نوته. در اونجا که ما گفتیم اصلا کلن ارتباطی به قضیه نداره، چه شما ارجلکم بخانید چه ارجلکم بخانید، اکثریت معتقد به مصر ربلین هستن، مبصرین شما، فقهای شما، صحابه و تابعین همه معتقدن ارجل بخانیم یا ارجل بخانیم علل کل تقدیرین آیه تثبیت می کند مصر را. ولی این آقا چیری مثلا کسر رو میخواد برسانه، میگه آقا این آیه بعد از 27 سال رحلت پیغمبر آمده از آسمان وضوی علی ابن ابی طالب رو نسخ کرده. خیلی عجیبه واقعا، آدم میمانه توش که این بزرگانشون فقها و شخصیت های علمیشون یک دفعه میان یک مطلبی رو بیان میکنن که واقعا آدم نمیدانه بخنده یا گریه کنه به حال اینها. علاوه حال اینها هم از مظلومیت اهل بیت علیهم السلام. خب این نکاتی شما به سه نقطه در رابطه با وضوی علی آوردیم سلام الله علیه، خلاصه در مقام عرض کردن گوه کردن چیز خیلی خوبیه. روایت دیگری برای شما از کنم احمد ابن حنبل آورده که البته این روایت یه مقدار مشکل سندی داره، ولی خب آقایان نسبت به مشکل سندیش اشاره‌ای ندارن. من هر که دیدم در کتاب‌های فقهیشون مطرح کردن مغنی ابن قدامه و دیگران و دیگران، ندیدم کسی متذکر ضعف سندی باشد غیر از مرتقی هندی در کنز العمال. روایت این هست از واسطه زیبا و قشنگ احمد ابن حنبل نقل می کند برای شما از کنم، از محمد ابن عبید از مختار از پدرش، بینا نحن جلوس ما امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فی المسجد علی باب الرخبه، ما در مسجد کوفه در اون بسمه رخبه، رخبه دو معنا برای رخبه آوردن، یک رخبه تقریبا حدود 7-8 کیلومتری بیرون کوفه هست، یک منطقه تقریبا ییلاقی بود یا چه بود مردم میرفتن، یکی هم رخبه اون قسمت بیرونی و حیات مسجد رو میگن، یعنی اون دری که به حیات مسجد کوفه باز میشد. از جا رجلون فقال ارنی وضوء رسول الله و هو عند الزوار. خودشم نشان میده در این که خود مردم در زمان حضرت امیر گیج شده بودن، نمیدانستن وضوی پیغمبر چیه. این خودش نشان میده که این دار قضایا مختلفه، مثلا نسبت به سایر مثلا ارنی صلات رسول الله، ارنی حج رسول الله، زکات رسول الله، غیره این قضایا نیست. نگو وضوی پیغمبر چطوری بوده؟ این هم عرض کردیم این بدعت‌هایی که در دوران عثمان گذاشته شد و بعضی از احکام الهی تغییر پیدا کرد رو همین قضیه هست. فدعا قنبرن فقال اعتنی به کوزن من ما، یه ظرف آبی بیار، یه کوزه یا آرتی از آب برای من بیار. بعد حضرت فقسن کفه و وشه او هم داره اینجا داره کلمه خلاصه اضافه کردن، بعد و مشه رأسه واحدتا تا اونجا چی میگه بر رجله الان کفه این سمقات اینه سائل و عن وضوء رسول الله. اون آقایی که از من سوال کرد از وضوی پیغمبر کجاست، کذا قانه وضوی نبی الله، وضوی پیغمبر این طوری بوده. مسند احمد جلد اول صفحه 158. دست نیست اونجا میگه آب گرفت، مشت محکم از آب گرفت و قاشق رو تیزش. حالا اون روایش هم میرسیم ما، اینها اونجا هم کلمه نعلک دارد برای شما ارز کنن، یک مشت پر آب گرفت و از ریخ روی نعلش. ابن عباس گفت علن نعلین، قال علی علن نعلین، قال ابن عباس علن نعلین، قال علن سمتره، همینطوری روی نعل داری همینطوری به دو میگیری. حالا اونو میرسی بله. ببینید اونجا ببینید گرفت بله هما دارد، کلمه بله دارد در همون روایت، بله هما غیر از مسئله قفله، یعنی یک مشعاب گرفت ریخ روی باش یک قفل نیست اونجا. ببینید که اینا قضا یا در طول زمان وقتی یک مسئله از اون مسیر خودش منحرف میشه با این زیاد هست از قول بزرگان نقل کنن مطلبی را که مباقب رأی خودشون باشه. این زمان روایت هم ضعیف اون روایت، سندن مشکل داره همون روایت. حالا من در بشه اشاره خواهم کرد اون روایت چیه. بله بله نه در جنید جواز محر شما برید ارشده ما، ما روایاتمون از منابع اهل سنت دو دسته هست، یک ایر روایت صراحت به نصر داره، یک ایر روایت صراحت در رسل داره. خودم روایت محر رو بیاریم بررسی بشه یک چهار پنج رو از اونهای که سندن صحیحه درست کنیم بگذاریم روی نیز، بعد بیاییم ببینیم روایات داله در رسل در این حدیث که روایات نسل ما با او تعارض کنه و ازا تعارضا تساقطا رجوع کنیم به قرآن یا نه در این حد نیست. الان عمده هدف ما این دو هفته اینه روایاتی که سندن مشکل نداره ما پیدا کنیم، که وقتی ما روایات نسل را آوردیم اول ما نگم که شما میرید روایاتی را میارید که سندن ضعیفه و توان مقابله و معارضه با روایات رسل نداره. اگر رسل آمد دست با مثل الا این که به قول اون آقایان دنیا میگن قبل هم یک نوعی از نسل مثلا نوعی از رسلین ما رد کردید. این رو برای شما از کنم سیوطی در مسند علی نام کرده جلد اول صفحه 621، مسند ابن حمید حدیث شماره 95 این آورده، متقی هندی در کنز الامه جلد نهم صفحه 448 آورده، ابن حجر در المطالب العالیه به زوائد سمانی از جلد اول صفحه حدیث شماره 60 آورده. متقی هندی میگه ابو مطهر ضعیفون، دیگه هم که تعبیری داره، من دیگه در سایر کتاب هایی که این روایت رو آوردن ندیدم، مثلا من ندیدم، شایدم بیشتر میگشتیم بررسی میکردیم میدیدیم، ولی من تنها کسی که دیدم آمده در ذیل روایت یک اشکار سندی کرده عبارت از متقی هندی هست. که در اینجا برای شما عرض کنم نسبت به ابو مطهر چطور؟ نه در رابطه با ابو مطهر برای شما عرض کنم، مثلا بعضی از جاها داره که مزی داره ابو مطهر لا یعرف اسمو تحریب الکمال جلد 34 صفحه 298. بله مطهر رو برای شما عرض کنم چیز کنید میاره. مثلا ابو مطر هم جدا جدا بزنید مشکل ایجاد نمی کن. ابن زهری داره ابو مطر زوحانی ان علیه و انهم مختار مجهول و نظام الاعتدال جلد چهارم صفحه 610. ابن حجر داره ذکره و ابن حبان سباب تحضیب و تحضیب جلد 12 صفحه 228. در تبریز داره ابو مطر شیخ الحجاج ابن حرفاد مجهول من السادسه تقریب جلد دوم صفحه 472. حاکم نیشابوری در مستدرک جلد چهارم صفحه 219 روایتی که ابو مکر در سندش میاره میگه هادا حدیث صحیح الاسناد. بخاری در برای شما کنم کتاب العدب المفرد صفحه 155 این ابو مکر رو آورده. ابن حجر باز در تحریب و تحریب هست کردیم صفحه 214 و این رو میگیم و خود ابن حبان در شباب جلد 7 صفحه 664 آورده. ابن حجر اشکلانی در لسان المیزان جلد 7 صفحه 483 میگیم وستقه و ابن حبان. این دیگه من دمانزم دیگه کسی باید نسبت به ابو مطر کار کنه بگه میگان خیلی بازه. ابن حبان کردن حالا هر کدام اینها و حاکم نیشابوری هم میگه روایت صحیحی یعنی تصحیح کرده روایتی را که ابو مطر در سند او هست. ولی از نظر بنده که در رجال اهل سنت هم از خیلی از خودشون من اطلاعات هم متخصص هم بیشتره بنده خودم اگر باشم روایت ابو مطر رو میگم این روایت از دیدگاه اهل سنت صحیح نیست، یعنی راوی مورد اعتماد نیست چون تضعیفاتی که اینها دارن خیلی بیش از توصیفاته. چون ابن حبان رو اینها یه مقداری میگن متشاهل در توصیف بود زیر بار به اون شکل نمیرن. البته اونهایی هم که آمدن رد کردن تضعیفی نداره میگه مجهولون. ما یک بودی هم اینجا بحث کردیم کلمه که مجهول در نزد اهل سنت معناش این نیست که این ضعیفه. حالا اگر چنان که یک دفعه مجهول و ذاته یک دفعه مجهول الهویه هست، اگر مجهول و ذات باشه اونجا دیگه آقایان روایتش رو قبول نمی کنن. و اگر نه مجهول الهویه باشه، اگر یک راوی ثقه یا دو راوی ثقه از اون نقل روایت کرده باشن میگن روایت دو راوی ثقه راوی مجهول را از جهل بیرون میاره و روایتش رو معتبر میکنه. نه دو راوی از یک راوی مجهول، یک راوی مجهول داریم توثیقی نداره. اگر بر دو سند در دو سند مستقل دو تا راوی ثقه از این نقل کنن یعنی روایت و ثقتین عن المجهول این ترفع الجهاله. ما یه روزی بحث کردیم یه چیزی هم دادم خدمت آقایان یه صفحه این فرقی نمی کنی. اینها بعضی وقت از نظر صدر و صدر سنی جا طبقه پنجم هست از صدر طبقه پنجم نقل کنه از صدر طبقه چهارم هم نقل کنه ازش. اینا خیلی جاست طبقه چیز نیست ولی در یک سندی تو تا راوی سگه از این نقل کرده باشن. ولی یه مقدار مشکل دیگری که آقایان خودشون توجه نداشتن حتی خود متقی هندی توجه ندارد که در سند این روایت مختار ابن نافع هست که مختار ابن نافع دیگه خیلی کارش خرابه، یعنی تضعیف درباره این زیاد داره. یعنی این آقایان حتی وقتی آمدن نسبت به روایات خودشون میخوان اظهار نظر کنن یعنی مشخصی نگشتن، این نشانگر ضعف تتبع آقایان هست. مثلا در رابطه با مختار ابن نافع ابو زرعه که از بنیانگذاران علم رجاله میگه واه الحدیث، یعنی احادیث خیالیه، احادیث کلمه میگه واه یعنی بی‌غایت ضعف، کلمه میگه واهم واهم واهی گردها یعنی بی‌غایت ضعف. تحریب الکمال جلد 27 صفحه 622. بخاری در از ضعفا صفحه 227 داره منکر الحدیث، همچنین نسائی داره و ابو حاتم داره. نصاری در جای دیگر میگه لیست استقفین ابن هبان میگه کان یعدی بالمناکیر عن المشاهیر روایات منکر رو از شخصیت های مشهور نقل میکرده تحذیب الکمال جلد بیشتر صفحه 323 و برای شما از کنم ابن حجر در تقریر صراحت داره ضعیفون تقریر و تحریر جلد دوم صفحه 234 اینها به این شکلی دارن این روایت رو من ندیدم از کدم در کتاب های فقهی آوردن در کتاب های روایشون آوردن تاریخی آوردن و به عنوان یک تقریبا قدر مسلم رد شدن رفتن فقط از من گشتم فقط دیدم متقی هندی میگه ابو مطر برای شما از کنم درش اشکال میکنه میگه عبارتش چی بود ماله؟ بل ابو مطر ضعیفون ابو مطر ضعیفون من برای این ضعف رباطم از جان دردت کنم دام مطر هست مطر هست مطر هست این دارم خیلی عنایت دارم دقیق ضعفشون رو ببینم بعضی وقت شده این که یک ضعف یک راهی چه هست از من 20 دقیقه نیم ساعت وقت میگیره که ضعف راوی ها چیه بله ضبط راوی رو اینجا چیزی نداره ما خودمون یک کاری کردیم برای در خود کشف الرجال ضبط راوی رو اونجا متذکر شدیم روات مشهور را خب ابو بکر زیر روات مشهور نیست در محسوسه برای شما ارز کنم در چیز در موضع مکتبت اهل البیت اگر مال کتاب ابن ماکولا الاکمال ایشون ضبط رباط را متذکر هست ولی توضیح المشتبه را نداره آقایان اگر بخوان تنبیه المقال مامقانی و اگر داشته باشن ایشون مقید ضبط رباط را ذکر میکنه مقیده یعنی در میان کتب شیعه مشهورترین کتاب رجالی که ضبط رباط را زیاره تنبیه المقال مامقانی هست قبل از ایشون برای شما اصلاً فریحی هست کتابی داره ضبط اسماء الرباط و قبل از ایشون علامه هندی هست ایضاح الاشتباه ضبط رباط را آورده خارلی مازندرانی هست توضیح الاشتباه ایشون اینجا ضبط رباط را آورده نمال شیعه هست از اهل سنت مفصل ترین کتابشون توضیح المشتبه مال ابن ناصر الدین هست ده جلده دیشون هیچ رفعی یابسی در اسماء رباط نیست آورده دوستان اگر رفعی گیر بیارن تحییه کنن لازمه یعنی دیگه تقریبا کسی توضیح المشتبه رو داشته باشه دیگه از نظر اهل سنت دیگه کامله قبل از ابن ناصر الدین برای شما عرض کنم خود ابن حجر عسقلانی کتابی داره به نام تفسیر المنتبع در چهار جلده اونجا مثلا مخصوص اینا که دارم از میکنم کتابی که موضوعش در رباطه و کاری به چیزی دیگه ندارن دا یعنی ناصر الدین ابن ناصر الدین ده جلد آورده اصلا هیچ هدفی نداشت جز تعیین ضبط رباط بعد داره قطنی کتابی داره به نام المعتلف و المختلف ایشون هم باز مفصل ضبط رباط را آورده اینها مال اهل سنت اینا مال شیعه هم اینها هست چون بعضی وقت از همین هبان بخوانیم هبان بخوانیم هبان بخوانیم هبان بخوانیم ما رباط مختلف داریم هم ابن هبان داریم هم ابن هبان داریم هم هبان داریم هم هبان داریم ولذا بعضی وقت ضبطها را ما اشتباه می کنیم مثلا میره یک راوی دیگر مثلا شما ببینید در رابطه مثلا جمیل ابن دراج بخوانیم یا جمیل ابن دراج بخوانیم راوی به نام دراج هم داریم راوی به نام دراج هم داریم بلیجا اگر دراج خواندیم دراج بخر حسن علی و قال دراج مثلا مال حسن حسین علی بزازه اصلا اینها با هم دیگه هر کدام از یک خانواده مستقلی هستن ولذا دار بطنی که المعترف و المختلف نوشته یا ابن ماکولا کتاب الاکمال آمده یک راوی با اعراب مختلف وابسته به کدام پدر مادر اینا رو معین کردم. مثلا اگر حبان بخانیم، حبان پسر زید ابن علی ابن فلان هست، حبان بخانیم پسر بکر ابن خالد ابن فلان هست، حبان بخانیم پسر نمیدونم حسن ابن جعفر ابن فلان هست. اینها عزیزان این مقالی تو این قضایا بهتر کنن، یعنی ضبط روا خودش تسلطش خیلی کار میداره که متاسفانه در شیعه کم کار شده. البته جای حسنزاده آمولی همه کتابی داره به نام عظمت الابواب، هم فکیسی بودی چیز کوتی که در آشمتون مدیشون چاپ شد، در آخر کافی معرب هم آورده بوده. خب ما نگاه کردیم دیدیم خب ایشون بر مبنایی که مثلا علی ابن حسن ابن جعفر آمده یک راوی رو آورده، اونجا تقریبا نسبت به این راوی پدرش جدش جدش اعلاش زهد ها رو اونجا تنظیم کرده. مثلا اگر دنبال جمیل ابن دراز هستیم، درازی نداره اینجا ما بریم بررسی کنیم، باید ما بدانیم که حتما دراز پدر جمیل بوده، بریم اعراب جمیل که داریه تا زهد دراز رو هم پیدا کنیم. چیزم اخیرن چاپ کردن یه ما داره الکباری کرد، این هم این روایت هست. روایت دیگر که عزیزان دقت کنن دیگه ما بتونیم این چیز رو هم عرض کنیم، به یک جایی برسانیم. یک نقطه چیز ظریف هست از نظر فقه الحدیثی، من به خاطر این عمدتاً این روایت رو ذکر کردم، روایت نزال. من از این جای نزال 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 خیلی تلاش کردم، دیدم در کتاب های برای شما عرض کنم ترجمه چیز هیچ رو پیدا نکردم، نه مامقانی داشت نه توضیح مشرق داشت. تا خلاصه رفتم در من صحیح بخاری برای شما اصلا مورد دارم، تا رفتم اونجا در صحیح بخاری مورد مال عربستان هست، ما همه راوی ها رو اعراب گذاشتم، اونجا دیدم نزال آوردن. یعنی دزل آدم میگرده در این کتاب های محسوس و زبط رواد هم پیدا نمی کنه. انسان باید بره دیگه اصلاً به قول این ذهن آدم طوری باید زنوال باشه احتمال داری کجاها زبطش آمده. نزال، روایت نزال روایت مشهوری هست و در تمام کتب روایی و فقهیشون این رو آوردن. برای شما از کنم روایتم باز از آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه هست که نزال ابن صبره میگه امیر المؤمنین نماز ظهر را خواند و نشست در همون قسمت رقبه، مشغول حوائج مردم بود، حتی حضرت العصر نماز عصر رسید. ثم اتیت به کوز من ماء تصب و منه کفا فغسل وجهه و یدیه و مسح علی رأسه و رجلیه. خواست نماز عصر بخواند، حضرت یک کوزه آوردن آب بود، صورت و دستش را شست و بر سر و رجلش هم مسح کرد. بیهقی این روایت را در شعب الایمان جلد پنجم صفحه 109 آورده، احمد ابن حنبل در مسندش جلد اول صفحه 139 آورده، تهاوی در شرح معانی الآثار جلد اول صفحه 134 آورده، ابن حبان در صحیحش دیگه تمام روایاتی آورده که دیگه جاز القنطره، یعنی شهادت داده بر صحتش، در جلد سوم صفحه 339، جلد چهارم صفحه 171، این دای متعدد آورده بودیم رو. طبرانی در معجم اوسط جلد چهارم صفحه 312، ابن حجر در الدرایة فی تخریج احادیث الهدایه جلد اول صفحه 83، جساق در احکام القرآن جلد دوم صفحه 416. این روایت نزال رو آقایان آوردن، ولی اکنم حدود شاید 25 تا از مصادر اهل سنت این روایت رو آوردن با زیدش، سمسح رأسه و رجله. حالا شما ببینید این روایت رو بخاری در صحیحش آورده، من میخوانم دقت کنید. بله، عن عبدالملك بن میسره عن النزار قال، بخاری جلد ششم صفحه 248 حدیث شماره 56-75 56-76. بله، بعد برای شما کنم در اونجا میاره این همون تعبیر کل زورتون مقعدت حوائج ناس دی رحبت القوبه حتی حضرت صلاح العصر ثم اتی بماء فشرب و غسل وجهه و یدیه و ذکر رأسه و رجله. ببینید قشنگ اصلا سراسر وجود بخاری داد میزنه من نریزم و سر و پاسم در حدیث دیگه زده. ببینید میگه حضرت آب آوردن، صورتش رو شد، دستش رو هم شد، ولی در حدیث اسم سر و رجلش هم آمده. حالا چی که آمده، اگر در روایت رو دست داده با آب و تاب نبود میکرد، ولی چون مسحه هست این نشان میده که این آقایان چقدر امانتدار بودن. هر کدام این روایت چیزی نیست که برای شما کنم در یک یا دو تا احادیث این آقایان آمده باشه، بلکه در اکثر منابع اهل سنت این روایت آمده با این توضیحی که دادیم. نوبت به بخاری میرسه، میگه قسلا وشحه یده و وجهه و ذکر رأسه و رجله. نزدار اسم سر و رجله هم تو حدیثش ذکر کرده. همش یکی دیگه. علاقه حالین این دیگه، حالا آوردن کلمه اینی که موجود هست، چاپهایی که الان موجوده در بازار. حالا این وزدگره بخاری آورده بود در گذر زمان، این آقایان اهل سنت این رو شاب کردن، این آوردن یا نه خود بخاری آمده به جایی و مسحه کلمه وزدگره رأسه و رجله. بعد بعضی از روایت ها داره در سنن نسائی، اینه قشنگ دقت کنید. نمیتونه، نه این نه، اینی که امکان پذیر نیست. مورد صدر روایت مورد تأیید بود، ذیل روایت مورد تأیید نبوده. اینا خدا در کردن روی مرضه. حالا این مرض یا از خود بخاری بوده که میخواد یک طوری در روایت تصرف کنه بر خلاف عقیدش تصمیت نشه، و این کار آقای بخاری. اما آقای نسائی باز از سهام سته هست، در سننش ما داریم برای شما ارز کنن یک چیزی اضافه کرده که در سایر روایت این اضافه رو ما نمیبینیم. میگه حضرت فرمود هذا وضوء من لم یحدث یا یحدث، فرقی نمی کنه، وضوء کسی که برای شما کنم حدث از او صادر نشده یا نه وضوء کسی که گرفتار بدعت نشده. چون سرده یه حدث لغت شما مراجعه کنید به دو معنا آمده، حدث به معنای غایت و عوامل مختلف تو، حدث به معنای بدعت. در روایات حدیث هم هست که برای شما از کنن وقتی رسول اکرم میگه خدا یا این صحابه را چرا به طرف جهنم میبرن، قال ما تدری ما احدثو بعد از، نمیدانی که اینا چه بدعتهایی بعد از تو گذاشتن. خب ببینید این قضیه هم نشان میده بر این که، یعنی میخواد این رو اثبات کنه، اگر چنان که یک وضوع تجدید وضوع بود، وضوع مستحبی بود، یعنی امیرالمؤمنین نماز خواند نماز ظهر تو در متن روایت دیگه همونجا نشست برای مشکلات مردم خواست نماز عصر بخواند، گفت یک آبی بیارید من وضو بگیرم. و این دلیلی هم نیست که امیرالمومنین وضوش باطل شده، دلیلی قرینی در بطلان وضو نیست. میگه دوباره وضو گرفته، یعنی وضو اون علل وضو بوده. بله نا این آمنی ها اضافه می کنه هازا وضوع من لم یهدس یا یهده، حالا هر چه میخوام بخوانیم. در اینجا عزیزان یه مقدار دقت کنن، همونطور که عرض کردم خود علمای اهل سنت که این که آیا این کلمه حدثه که در این روایت آمده چطور معنا کنن دوچار اختلاف هستند که آیا مراد از این حدث چی هست؟ اون جدا، اون روایت جدا بود، اون روایت مال نجدال نبود، اون روایت برای شما عرض کنم، نه نه نه، اون روایت که الان عرض کردیم ما در رابطه با ابو مطر بود، روایت ابو مطر بود که اون عین سائلا بذو رسول الله، اون یه جدا بود، اون مال یک روز دیگه هست. نه نه بینید، بله نه بینید، این در صورت ایشتو بینید ما بینید 20 تا 30 تا از بزرگانشون یک روایت یافتن، ولی میبینیم در بعضی از جاها تقدیراتی میدن، اون آقا مسحه را ذکره میکنه، این آقا میاد میگه هازا وضوء من لم یحدث. حالا ما عرض میدم حالا فرض میبین وضوء کسیش که برای شما از کنم حدثی از اون صادر نشده، همین شما میگیریم، اصلا کاری هم نداریم، گیریم که اصلا امیر المؤمنین همچه عبارتی را فرموده باشن. بعد حدث هم گیریم هم به معنای چیه؟ همون غایت باشه، یعنی وضوءش باطل نشده، وضوء باطل نشده. ببینیم آیا اینطور بخوانیم مراد آقایان حاصل میشه یا حاصل نمیشه. شما ببینید تمام روایاتی که در رابطه با وضوء آمده یک مورد به ما نشان بدید که پیغمبر فرموده باشد وضوی واجب یجب فیه الغسل، وضوی مستحبی یمکن فیه المسح. بسیاری داشته باشیم دیگه، این در صورت است که ما در تاریخ وضوی پیغمبر یا وضوی صحابه یک موردی داشته باشیم، بیان بگن آقا در وضوی مستحبی اشکالی نداره شما مسح بکشید. از نبی مکرم این همه روایت ها آمده، یک مورد شما به ما نشان بدید بر این که در رابطه با وضوء مستحبی آمدن فر گذاشتن کیفیت وضوء مستحبی را با وضوء واجبی. اضافه این آقایان میگن وضوء مسیح وضوء بدعته، اگر وضوء بدعت هست فرقی نمی کند، عمل مستحبی هم که به بدعت بشه حرامه، عمل واجب هم باشه به بدعت بشه برای شما از کنم حرام هم. این سند یک سنده، اینا ببینید اینها عرض کردم ابن حبان طبرانی بیهقی ابن حجر جساخ و غیره که نقل می کنن، اینجا ما میبینیم این واژه هازا وضوء من لم یحدث نداره. فرضاً هم گیریم داشته باشه، فرضاً هم گیریم داشته باشه، قدیمی در این چیزی که از ما آوردیم از بیهقی هست، اولین جبریشون آورده و اضافه خود بخاری آورده این قضیه را، این اضافه نیست درش. اگر همچی اضافه ای بود باید بخاری متوفای 256 تقریبا عقدد از نسائی هم هست، نسائی 303 هست، اون 256 هست، باید که همچی مطلبی رو آورده باشه، چون همچی عبارتی از دیدگاه بخاری که میاد مسحه را ذکره می کنه خیلی مهم و اساسی، ولی در اونجا نیست. ببینید اینها بعضها داره اضافه میشه. بله؟ یا شاید به قول جزء ابرازات نسائی باشه که در حاشیه بوده بعد آمده در متن قرار گرفته به قول ایشون. علی حال در رابطه با اگر دست بخوانیم که هدفی از او صادر نشده یا نه یحدث بخوانیم، یعنی وضوع کسی است که بدعت در دین نگذاشته، این رو اگر بخوانیم که خیلی روشن و واضحه، امیر المؤمنین وضوع میگیرد و نفی میکنه و اعلام میکنه بابا این وضوع وضوع کسی است که در دین بدعت نگذاشته، وضوع کسی است که آلوده به بدعت نشده. این نشان میده بر این که در زمان امیر المؤمنین که ظاهر قضیه اگر همچنو عبارتی امیر المؤمنین فرموده باشد با تراتی به اینکه بگیم در دوران هم بین زیاده و نبیشن زیاده را هم بگیریم، این شاهد و ناظر هست به بدعتهایی که در دوران عثمان در امر وضوع اتفاق افتاده. حاضر ثبت عقیده شیعه را بر اینکه این وضوع در زمان عثمان دچار تحول شده. این تقریبا کل مطلب وجود شده. این قضیه البته روایات متعدد دیگری هم هست از آقا امیرالمومنین سلام الله علیه نسبت به وضوع پیغمبر، یعنی ها عمدتاً ما روایات را انتخاب کردیم که از زبان امیرالمومنین اشاره دارد به وضوع پیغمبر یا وضوع من لم یحدث یا هذا وضوع رسول الله هذا وضوع رسول الله، یعنی تعابیر متعدد داره از آقا امیرالمومنین با روایت های مختلف که حضرت اشاره می کند به وضوع نبی مکرم یا راوی میاد میگه ارنی وضوع رسول الله، اینا همه نشان میده بر اینکه بدعتی در وضوع ایجاد شده و صحابه و مردم گرفتار این قضیه هستن، میان خدمت امیر المؤمنین سلام الله علیه یا بعضی از رباط دیگر صحابه دیگر وضوع پیغمبر رو مردم جویا هستن. این تقریبا تمام دست نسبت به این روایاتی که تقریبا میشه گفت با سندهای صحیح درباره وضوع مسیحی آورده بودن. این رو ما خواندیم، اگر بتونیم در یک یا دو جلسه وضوع غسلی را هم بیاریم و ببینیم که اینها با هم دیگر اگر به تعارض بندازیم چیکار میتونیم بکنیم. اگر اینجا یه مقدار طول کشید تو وضوع مسیحی ما نیاز داریم، در وضوع غسلی هم دیگه مشخص در صحیح بخاری و صحیح مسلم هست، دیگه سایر روایاتی که اینها آوردن دیگه با وجود یک روایت در صحیح بخاری نیازی ما نداریم به روایات دیگر مراجعه کنیم. اینم عزیزان داشته باشن در روایتی که در بخاری یا مسلم هست، همین چند روز قبل بودن یک کتابی مال مرکز جهانی علوم اسلامیه، حالا من نفهمیدم این رساله بود یا چی، بذاری کتاب در آمده، دیدم کتاب از صحیح بخاری آورده، این محقق شروع کرده دونه دونه راوی ها را بحث و بررسی کردم، یک روایت 3 سطر از 9 سطر درباره سند روایت بحث کرده، یعنی این ظاهرا نیست که اصلا مشخص از الفبای بحث رجالی اهل سنت اطلاع نداره. اینها اگر یک راوی مجهول باشه به مجرد اینکه این راوی مجهول اسمش در صحیح بخاری آمده باشه میدونه راوی صحیح است، یعنی روایت اگر آمد در صحیح مسلم و صحیح بخاری مطرح شد دیگه میگن این جاز القنطره، نه بررسی سندی میخواد نه بررسی رجالی چیز، فقط اونجا ما دنبال مدلول روایت هستیم، یعنی ما روایات موجود در صحیح مسلم و صحیح بخاری رو دنبال کار سندی بریم خود اهل سنت به ما میخندن. اونها را نمیگم باید بررسی سندی داشته باشه. کلن فقط دو تا کتاب اینها دارن، البته اینها جدیدن مثلا به صحیح بخاری و صحیح مسلم تغییر عقیده دادن، اینها در بعضی از روشنفکراشون اساتید دانشگاه هاشون اعلام کردن خود به روایات صحیح بخاری رو ما نمیتونه ملتزم بشیم که صحیحه، ولی خب اینها اونو در اقلیت هستن، در اقلیت هستن. البته نسبت به روایات صحیح بخاری و مسلم اینه بعد یک نکته هست عزیزان داشته باشن، روایتی که میاره مسلم یا بخاری روایت ها دو دسته هست، این عزیزان داشته باشن دا. یک روایت به عنوان متابعت میاره یعنی تأیید میاره، یک روایت به عنوان مستقل میاره، یعنی در یک موضوعی مثلا در رابطه با وجود یک روایت می آورده، بعد یکی دو تا روایتی هم تبعا آورده. روایات تبع این را اولان حجت نمی دانند، این داشته باشه شما، روایاتی که در صحیح مسلم یا در صحیح بخاری تبعا آورده باشد مضمون این روایت را حجت نمی دانند. ولی دا شما ببینید در بعضی از روایاتی که به نفس شیعه هست، این رو ابن حجر یا غیره وقتی میاد بررسی میکنه، میخواد عقیده شیعه را یا استدلال شیعه را رد کنه، میگه آقا این نما جا علیه البخاری طبعا، یعنی با این یک جمله میاد چیکار میکنه؟ استدلال شیعه را به روایت زیرش خالی میکنه. این فقط در ذکر عزیزان باشه. نه آقا در طبع یه چیزایی هست در خیلی از اونجا بسید طبعا آمده دنه تشیه هست. بله دیدی مشخصه خود ابن حجر تمام روایات صحیح بخاری رو که شرح میده، میگه آقا این استقلالی این بسید طبع آمده، هم عینی هم همینطوری داره، دست کلامی هم همینطوری داره، تمام روایات حقیقی ابن چیز رو بخاری و مسلم رو معین کردن آقایان. اصلی غزه در فاطمه علا ابی بکر فلم تکلمه حتا بزرگ یک یا فلجدت علا ابی بکر وجدت، همینه کلمه وجدت این غزدت. ولی چه بر این رو بعضی ها میگن از مندرجات زهری هست، ولی این حرف برای شما کنن بی اساس، در اقانی در متن روایت آمده، هیچ قرینه ای که مال ادراجات زهری و دیگران باشه ما نداریم در اونجا، و شارحین هم یک نفر نیامدن بگن، نه ابن حجر، نه قسطلانی، نه عینی، نه گفتن این از مدرجات. بله توصیل کردم میگن فاطمه زهرا که معصوم نبوده، کانت امرأة من، بله اونجا توصیل دیگه دارم، اونجا میگن این بقیه به ضرر امیرالمومنین هست، چون بقیه تزویج بنت عبی جنگ بوده در اونجا، به خاطر اون یکی از موضوعات که اجرا با دوستان روش کار کنن و خیلی اشافیه و روش با خیلی مانور داده بشه. بله همین، هم بقیه قذب فاطمه سلام الله علیه ها هست، هم فاطمه بزعتون منیه، چون در صحیح بخاری و مسلم هر کجا آورده عمدتاً از مستر ابن محرمه آورده. من همین پریشب بود از کردستان، سال 12 شب بود، این حسینی کردستانی زنگ زد و یک ساعت با ما تلفنی کلدر میکرد، وقتی رسید به قضیه غزه بعد بود آقا این قضیه به ضرر شما هست، چون امیر المؤمنین، بله اون در صحیح صحیحه نیست، اون در مستدرک حاکم هست، ان الله یرضا لرضا و یغضب لغضبه، البته ایشون میگه صحیح اون علی شرط شیخین، اون روایت دیگری، ولی زمان باید این مداره رو قضایا هست. ایشون میگه آقا این قضیه حضرت علی علیه السلام میخواست دختر علی جه رو بگیره روی فاطمه زهرا، از پیغمبر اکرم عصبانی شد آمد مسجد، به طوری عصبانی بود که عبای مبارکشون هم از زیر کشیده میشد، رفت بالای منبر شروع کرد که مردم تصور نکنید بر این که من برای بچه هام حساسیت ندارم، من غیرت ندارم، غیرت یعنی غیور اینطوری، اینکه اگر روی فاطمه زهرا عبو بیاد من مثلا حساسیت نشان نمیدم، علی بن ابی طالب پیش کرده، تصمیم گرفته بره دختر ابی جهل را بگیره و به عنوان حبو برای فاطمه. مردم همه آگاه باشید، لا تجتنوا بنت عدو الله و بنت رسول الله این در رسول الباعث، اذا اراد علی ان یتزوج مع بنت ابی جهل فمطلق فاطمه. ببینید این تعریف. من اولین جمله که از سوال کردم از حسینی کردستانی گفتم آی حسینی این نشور بن مخرمه چی به دنیا اومد؟ سال بلاغتش چیه؟ یعنی خودش به همه جنابان خیلی قوقاییه، یه نظرهایی که سرش درد اومد. گفت زمان پیغمبر وفاد پیغمبر 8 ساله بوده. گفتم چطور شد؟ خیلیه، یک بچه 8 ساله اولا این کچکی میفهمه عزیزی که در زمان وحلت پیغمبر 8 ساله بوده و این قضیه هم حداقل 4-5 سال قبل از رحلت بوده، یعنی بقیه 4 ساله بود این قضیه رو نقل کرده. من دادم اون وسط خواهد این قضیه 4 ساله یا 5 ساله بود این قضیه رو نقل کرده. اضافه چطور شد پیغمبر اکرم آمد بالای منبر رفت جلوی تمام مردم این قضیه رو خوب غیر از نسبر ابن مخرمه هیچ کسی روایت نقل نکرده؟ ایشون منفرد در این روایته، منفرد یعنی تو رو منفرد تلفن. و اضافه گفتم خود عمر بن خطاب میگه نسبر ابن مخرمه عقلش معیوب دیوانه از خوده. گفتم خود عمر میگه خوده یه وقتی عمر شهادت میده که این خود بوده، اما شما دارید به یک روایتی که راقش فکر شهادت عمر خود بوده داره استدلال میکنه شما. و اینها در زمان بنی امیه ساخته شده برای اینکه بتوانند نسبت به روایاتی که در فضیلت حضرت زهرا سلام الله علیها اینها را به جای اینکه به اون برگردانند به ضرر ابوبکر به ضرر امیرالمؤمنین برگردانند. و این ضابطه من دیونه نگفتم، این ضابطه شما ببینید در قضیه یه تطهیه من امیرالمؤمنین سلام الله علیه از غنائم جنگی برای شما عرض کنم تمیزی را برای خودش انتخاب کرد، صدا کشم خلاصه خوشکل پسند بوده، میان خلاصه تمیز جنگی برای خودش انتخاب کرده بوده. البته اونجا قرآن انداختن، یعنی تقسیم کردن غنائم را بین افراد، تمیزی که مال بنی هاشم بود قرآن افتاد ایران حضرت امیر داره، حضرت امیر هم رفت با او همدستر شد آمد بیرون که داشتشم رفت گوشت در اون که جامعه و آمد بیرون آب گوشت هم همینطوری از سر جاری بود. خالد ابن ولید عصبانی شد بریده را که از صحابه هست گفت که ببین علی چیکار میکنه، برو مدینه از علی اونجا شعایت اون تا علی را از چشم پیغمبر بندازی. اینا خواستن آمدن مدینه با آب صاف که بریم در علی رفته خلاصه یک زن گرفته کنیز گرفته رفته با اون نمیدونم همدستت بوده گوش کرده اله کرده بله کرده و خوشبترین جا علی گرفته میخواستن خود از هر دهن. وقتی آمدن به پیغمبر گفتن پیغمبر فرمود علی حقش از این خیلی بالاتره، حق به علی خیلی بالاتر از اینا. خب اگر واقعا بنا بود پیغمبر اکرم روی قضیه همو آمودن عصبانی بشه ناراحت بشه قبل از این قضیه بنت ابی جهل، خب اونجا برای شما عرض کنم آبوده دیگه واقعا پیغمبر بناش از حبو آبودن ناراحت بشه لگلی این ده حبو بیاره عصبانه رو قضیه قبل یمن اونجا هیچی نمی تمام حتی با سند صحیح آبودن این قضیه را بعد نه اصلا حضرت امیر فرمود حق علی جن اکثر من قاطع اصلا علی بیش از این حق داره. بس جالب همه در همونجا برگرد بریده بریده برای شما از کنم نتاب در دل ایجاد شد این نتاب آزادی که علی جن با این تغییر کنم این مضمون عذیت علی عذیت منه، عذیت من عذیت خداست. برای شما کنم انا بله من بله من کنم که مولا و علی جون مولا همون تحبیر در قدیر داره. امیر المومن در قدیر یمن هم همین تحبیر من کنم که مولا و علی مولا مابوده در اونجا. بسیار جالب بریده میگه من به قدر خجالت کشیدم از این تحبیر پیغمبر که علی را آزردن اومدم از علی بدگویی کردن تو ذهن من قسم خوردم یا عفو کردم دیگه بعد از این درباره علی کوچکترین بدگویی نکنم. حتی در بعضی از روایات داره یا رسول اجازه من دیدم دوباره اسلام بیارم، یعنی طوری احساس شرمندگی کرد با این سؤالت احساس اسلام زیر سؤال رفته. بعد همون روایات داره پیغمبر فرمود علیون دلیل کل مؤمنین بعد همونجا همون روایت یمن و السلام علیکم و رحمت الله.